بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بینندگان برنامه به افق سحر، خدمت شما عرض سلام دارم. در آستانه نهمین روز از ماه مبارک رمضان هستیم و تسلیت میگیم رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی و بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو. دعا میکنیم در این روزها و در این سحرهای ماه مبارک رمضان که خدا به ما توفیق فهم انقلاب و آرمانهای انقلاب و توفیق عمل به آنچه که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه فرمودند رو بده. آقای پناهیان، ادامه بدیم بحثی رو که در سحرهای قبلی مطرح شد و بحث اندیشه در دعا رو. ما متوجه شدیم که باید فارغ از احساس و در کنار احساس به شکل بیشتر عقلانی و تأکید بیشتری روی عقلانیت به دعا نگاه بکنیم، اما چیزی که به نظر میرسه مبهمه اینه که ما دقیقاً به چه چیزی باید آگاهانه فکر کنیم و چند اندازه باید آگاهانه فکر بکنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم رحلت حضرت امام رو که هم پرچمدار بزرگ معنویت و عرفان بودند در این مرز و بوم و هم علمدار بزرگی در عرصه سیاست برای تاریخ پر از مظلومیت مؤمنین که در هر دو زمینه به فتح‌های بزرگی رسیدند، هم انسان‌های شایسته فراوانی رو تربیت کردند در عرصه معنوی، نمونش بسیاری از این شهدا که به اوج معنویت رسیدن همه تربیت شدگان مکتب حضرت امام بودند، هم فتوح بسیار فراوانی داشتند در عرصه سیاسی، این قدرتی که امروز در منطقه ایجاد شده برای راه حضرت امام فتوحات غیر قابل پیش بینی بود. از روز اول انقلاب حتی بعد از پیروزی انقلاب هم ما در دوران دفاع مقدس اصلا تصور نمی کردیم یه روزی قدرت اسلام در منطقه اینقدر به اوج برسه. باید به حضرت امام تبریک بگیم و به خودمون تسلیت بگیم رحلت این مرد بزرگ رو. اما درباره سوالی که شما فرمودید، ظاهرا دو بخش داشت دیگه، که به چه چیزهایی فکر کنیم و بعد چقدر فکر کنیم. من بیشتر علاقه دارم به چقدر فکر کنیم بپردازم و البته به چه چیزهایی فکر کنیم اشاره میکنم، منتها فهرست بلندی رو از موضوعات اندیشیدن خودمون در کنار دعا باید روزهای بعد به بحث بگذاریم. ما طبیعتاً بحثمون تا الان بیشتر تأکید بر این بوده که اندیشه در دعا باید مورد توجه قرار بگیره، عقلانیت دعا رو بهش توجه کنیم.
بله.
و توصیه هایی در این باره داشتیم ولی به جزئیات نپرداختیم، به اینکه چه چیزهایی رو باید در موردش اندیشه بکنیم. این بحث بعدی ما خواهد بود که بیشتر میگذاریم برای جلسات بعد. فعلا اون قسمت سوال شما رو پاسخ بدیم که چقدر باید اندیشید. اولا فهم برخی از معانی منوط به اندیشه است. آدم با کتاب خوندن، با آگاه شدن نمیتونه بهش پی ببره. ما در محضر یاد حضرت امام هستیم در این سحر. امام یک عارف بود. اصلا عارف شدن بسیاری از اوقات وابسته است به اندیشیدن. یک کسی که عارف میشه ما باید بدونیم او یکی از کارهایی که انجام داده این که خیلی فکر کرده. معرفت اون علمیه که در قلب انسان جا گرفته باشه،
درست،
انسان عمیقا اون رو دریافت کرده باشه، این روایته. و الا بهش میگفتن عالم. آدم عالم با آدم عارف یکی از فرقهای بسیار مهمش همین اندیشیدن زیاد هست و البته اندیشیدن درست. اینکه آدم اندیشه بد نداشته باشه، اندیشه نابجا نداشته باشه، این خیلی مهمه، چون کسانی که مثلا اهل فکر کردن درباره امور منفی، رقابت ها و حسادت ها، اهل فکر کردن درباره حسرت ها، اهل فکر کردن درباره نگرانی های بیجا، اینا که اهل فکر کردن های نابجا هستن، اینا نمیتونن اهل دعا باشن، چون فکر خرابه،
خوبی رو نمیبینن.
اینا نمیتونن بیان در محضر اهل بیت درس بگیرن از کلمات اهل بیت. مثلا احساس میکنن ائمه هدا با این بیانشون در ادعیه توی وادی دیگه هستن، اینا تو وادی دیگه. اندیشه منفی که اصلا راه پیدا نمی کنه به اندیشه عارفانه صحیحی که منجر به دعا بشه، اون هم چنین دعاهای بسیار زیبا و عمیقی. اما بعد از ضرورت اصل اندیشه که بعضی از مفاهیم جز با اندیشه برای انسان جا نمی افته، باید بریم سراغ این که سطح اندیشه رو هم در موردش صحبت بکنیم. من یه مثال هایی رو مطرح بکنم، مثلا درباره این که ما جاودانه زندگی خواهیم کرد در عالم آخرت، به همین دلیل آخرت مهمتر است. وقتی که شما میخواید این رو به کسی بگید با همین دوتا جمله کافیه دیگه، چی توضیحی میخواید بدید؟ آخرت مهمتر از دنیاست، پس دعاهای خودت رو بیشتر بذار برای آخرت. اگه پرسید چرا، بگو برای این که اونجا بی نهایت زندگی میکنی، اینجا 70 سال زندگی میکنی. خب این دیگه بیشتر از این توضیح نداره دیگه. اونم که قبول داره، علل قاعده مؤمنه و میگه خب بله دیگه همینجوری لابد. ولی چقدر لازمه آدم فکر کنه تا اینو بفهمه؟ آدم تا مدت‌ها، بلکه ماه‌ها، بلکه سال‌ها وقت نگذره فکر نکنه درباره این که اون دنیا جاودانه ام، جای من تو اون دنیا خیلی مهمتر از جای من در این دنیاست، اعتبار من در اون دنیا خیلی مهمتر از اعتبار من در این دنیاست. تا آدم سالها و ماهها که چه عرض بکنم دهها سال فکر نکنه روی این موضوع، این موضوع رو نمیفهمه. این که من عرض میکنم اندیشیدن مهمتر از اشک در دعاست، چون دعاهای بسیار عمیق جز با اندیشه قابل فهم نیستن. مقدار اندیشیدن چقدر باید باشه؟ خیلی. نه در مورد این موضوع که حالا مثال زدم، این که ما شاکر باشیم خدا ما رو آفریده، خب حرف ساده ایه و به ظاهر خیلی ها میتونن بفهمن و احیانا حتی بپذیرن، ولی تا کسی عمیقا روی این موضوع فکر نکنه، سالها روی این موضوع فکر نکنه، نمیتونه زیبایی و شکوه و شکر این حرف رو بهش برسه. هیچ وقت از خدا به این سادگی آدم متشکر نمیشه که خدا ممنونم منو خلق کرده. ما که میدونیم خلقت بهتر از عدمه، ما که میدونیم خدا از سر لطفش ما رو آفریده، ولی این دانایی ها کی واقعا تبدیل میشه به معرفت که بگم فلانی عارفه؟ وقتی که روش عمیقا فکر کرده باشه. خیلی از خدا باید توفیق فکر طلب کنیم و بعد فکر منفی هم نکنیم، یعنی و قبل فکر منفی نکنیم، اولش باید افکار منفی رو از ذهن خودمون خارج کنیم، چیزایی که معمولا آدم ها انسان ها عادت دارن بهش فکر کنن.
خوشبینی کمک میکنه به این که ما این احساس رو
بله فکر هرزه نباید داشت. من دیدم جوونی که پای سریال نشسته یکی دو قسمت بعد از شروعش گفته که من دیگه نگاه نمیکنم. گفتم چرا؟ گفت برای این که فکرمو مشغول میکنم. من الان چرا باید فکرم مشغول بشه که سرنوشت قهرمان این داستان چی میشه؟ چه ارزشی داره برام؟ میخواد مثلا آخر سر به ما بگه مهربون باشید. خب من که میدونم باید مهربون بود. ما هم برای خودمون یه بهانه هایی گاهی میتراشیم که بله این سریال ها پیام های اخلاقی دارن. پیام اخلاقیش چیه؟ تو نمیدونی اونو؟ پس بلند شو برو به کارت برس. چرا فکر تو مشغول میکنی؟ فقط فکر منفی نیست، فکر بیهوده. و انسان ها برای فکر بیهوده کردن برنامه ریزی میکنن، پول خرج میکنن. میگه برم مثلا پای فلان فیلم بنشینم پولم خرج میکنه که فکرمو بیهوده به کار بگیره، خب چرا میخوای فکرت بیهوده به کار گرفته بشه؟ چون خودش میدونه او حرفی برای این نداره، خودش از قبل میدونه، میگه فقط فکرم مشغول بشه. چرا؟ میگه چون افکار دیگه منو داره اذیت میکنه. خب جفتشو بریز دور. فکر غلط نداشتن، فکر منفی نداشتن، فکر هرزه نداشتن کمک میکنه به اینکه انسان فکر درست داشته باشه. فکر درست داشتن چقدر ضرورت داره؟ فهم برخی از معانی جز با فکر درست به دست نمیاد. حالا یک نمونه شو من اینجا برای شما از مناجات شعبانیه بخونم. مناجات شعبانیه رو میخوام به عنوان مثال مطرح بکنم، برخی از فرازهاشو به عنوان هدیه به حضرت امام این فقرات رو با هم بیاندیشیم. دیدید بعضی ها توی جلسات دعا یا جلسات ذکر وقتی مردم گریه میکنن میگن این ثوابش رو هدیه کنید تو اون لحظه حساس عاطفی به خوبان و نیکان روزگارتون، به اونایی که حق دارن به گردنتون. حرف خوبیه، من این رو نفی نمیکنم، ولی میخوام بگم که وقتی هم که آدم ها دارن میاندیشن نور تولید میشه، ثواب تولید میشه، اون ثواب رو هدیه کنن به رفتگان خودشون به ذوی الحقوق. ما الان میخوایم بیاندیشیم درباره این فراز از مناجات شعبانیه، هدیه کنیم به حضرت امام. خود بنده به واسطه برخی از صحبت‌های حضرت امام با مناجات شعبانی آشنا شدم. امام یه علاقه خاصی به مناجات شعبانیه داشت، کاملا در سخنرانی‌هاش معلومه و تأکید خاصی داشتن. یه بار می‌فرمودن که من ندیدم دعایی مثل مناجات شعبانیه باشه که ائمه فرموده باشن ما ائمه هممون می‌خونیم این دعا رو و همیشه می‌خونیم این دعا رو. مناجات شعبانیه معناش نیست که شما این تو ماه شعبان بخونید، اتفاقا خیلی بهتره تو ماه مبارک رمضان بخونید چون وقت دعاست و برخی از محافل معنوی این کار رو انجام میدن. این فراز از دعا رو اگر ما فکر نکنیم اصلا نمیخونیم، میگیم نه من اینو قبول ندارم. این فراز رو متناسب با اون بحثی عرض کردم که مثال زدیم، جاودانه بودن ما در عالم آخرت نشون میده عالم آخرت برامون باید بیشتر اهمیت داشته باشه نسبت به دنیا. دانستن این حرفی کاری نداره، الان دانستیم، ولی عمیقا عارف شدن به این معنا لازمش اینه که مدت‌ها روش فکر کنیم. همین متن دعا میتونه متن اندیشه ما باشه. اتفاقا یکی از دعاهایی که من هیچ وقت نمیتونم تونتون بخونم، مثل آیات قرآن که نمیشه تونتون خون، مناجات شعبانی است. دعاهای امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرقش با دعاهای امام سجاد علیه السلام اینه، یکی از فرقهای خیلی مهمش اینه که دعاهای امام سجاد علیه السلام رو تندتر میتونی بخونی چون حضرت به تفصیل بیان میکنن مقصود خودشون رو، اما دعاهایی که از زبان امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست بسیار کوتاهه. هر یه جمله شو باید یک ساعت شما بخونی و صبر کنی و دورش فکر کنی و عشق بریزی و آه و ناله داشته باشی و مخصوصا مناجات شعبانیه. خلاصه ترین دعا شاید در مفاتیح همین مناجات شعبانیه باشه. حالا دوستان دقت کنن ببینن دعای خلاصه تر از این میتونن پیدا بکنن یا نه. هر فرازش یه پایان نامه دکتراست، مثلا بخوام از نظر تفصیلی که میشه بهش داد و عمقش عرض بکنم. بعد اینا رو در کنار هم دیگه قرار داده شده، قرار داده امیرالمومنین، هیچ کس جز امیرالمومنین نمیتونه این کارو بکنه، او میتواند این دعا رو اینجوری بخونه. ما باید این دعا رو هر خطش رو یه شب از ماه رمضان بخونیم، میگیم بقیهش برای فردا شب، من نمیکشم درباره همه اینها یک شب فکر کنم، یه شب احساس داشته باشم. خیلی عجیب و غریبه. یه نمونه شو برای شما قرائت کنم، ثوابش هم هدیه میکنیم به حضرت امام. در این فراز صدا میزنه پروردگار عالم رو، الهی قد سترت علی ذنوبا فی الدنیا و انا احوج الی سترها علی من کفل اخرى. خدای گناهانی رو در این دنیا پوشوندی، آبروی من رو نبردی، ولی من محتاج ترم که این گناهان منو روز قیامت بپوشونی. هر کسی حاضر اینو بگه. اتفاقا حضرت امام یه بار فرمودن که برخی از فقرات این دعا رو آدمای عادی نمیتونن بگن. یکی شاید همینه، این تازه ساده ترینه از فقرات این دعاست. بعضیش که اصلا خیلی ها نمیفهمن، اصلا من که اصلا متوجه نمیشم یعنی چی. اینو متوجه میشم، حاضر نیستم بگم. خدایا گناهانی رو بر من پوشوندی، ولی من محتاج ترم به این که این گناهان رو آخرت بپوشونی. خب این خیلی سخته، من نمیتونم قبول کنم. من دوست دارم فعلا این دنیا پوشونده بشه گناهان من، این خیلی اهمیت داره. حالا آخرت رو یک کاریش میکنی. چجوری میشه آدم این دعا رو حاضر بشه بگه؟ نه تنها حاضر بشه بگه، بلکه عمیقاً به عنوان یک دعا درخواست بکنه. خب این خیلی باید روش فکر کرده باشه. عشق، عاطفه اینجا واقعا کاری نمیکنه. چجوری شما میخوای عاشق آخرت بشی؟ نه بابا، اونجا یه وضعیتیه که ما رو به این اضطرار داره میرسونه. من باید فکر کنم به این برسم که اونجا چقدر اهمیت داره. بعد در ادامه الهی قد احسنت الی اذ لم تظهرها لأحد من عبادک الصالحین. خدای تو به من لطف کردی، در این دنیا ظاهر نکردی برای بندگان خوبت عیبهای من رو. فلا تفضحنی یوم القیامت علی رؤوس الاشهاد. من رو روز قیامت مفتضح نکن پیش همه مردم این که دارن نگاه میکنن. بنده سالهاست دارم درباره این جمله فکر میکنم. البته اینقدر آدم خوبی نیستم که زیاد وقت بگذارم برای فکر کردن، ولی گاهی که فکر میکنم میبینم من برای آبروریزی روز قیامت پیش مردم اهمیت قائلم. انصافا میبینم نه. حالا اونجا یک کارش میکنیم. ولی این سخن امیرالمؤمنینه، نه من اونجا میخوام آبروم نره، اون مهمه برام. اینجا لطف کردی، من لطف تو قبول دارم و ممنونم ازت هستم. اما فلا تفزهنی یوم القیامت علی رؤوس الاشهاد. اونجا چی میشه اونجا برای آدم این همه مهم میشه؟ جز با اندیشیدن به دست نمیاد. این که میگن فلانی عارفه، یعنی او خیلی فکر کرده به این نقطه رسیده. دعا خوندن نیاز به اندیشه داره. دعا خوندن اینه که شما رفتید روی صحنه ورزش وزنه برداری و میخواد یه وزنه ای رو بالا سرتون ببرید. میدونید چند سال قبلش کار کرده و چند روز و هر روز چند ساعت که اینجا حالا تو یه لحظه داره این جمله رو بالای سر میخواد ببره. اون تفکر خیلی تفکر عمیقیه.
اون تمرینش تو خود همین خوندن دعاها با فکر دیگه
میشه. یعنی ما دعا رو متنی برای اندیشه قرار بدیم. یادآوری خوبی کردید. خیلی از دوستان میپرسن بعد از اینکه بحث در مورد تفکر میشه که خب ما چجوری یه فکر خوب به دست بیاریم. دعا متن تفکره، قرآن هم متن تفکره، ولی دعا آسون تره. دعا بالاخره به زبان بشره که به خداوند متعال داره عرضه میکنه. پیچیدگی ها با همه سادگی که تو قرآن هست در آیات قرآن خیلی بیشتره. اصلا قرآن انگار خیلی متراکم تره. ولی بعد میایم کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو میبینیم، خب یه مقدار راحت تره از کلام خدا مسلمه. اگرچه فوق تصور بشر و فوق ادراک بشر کلمات امیرالمؤمنین، ولی باز هم به ما نزدیکتره. و بعد میایم در صحیفه سجادیه و ادعیه دیگه میبینیم یه مقدار بازتر شده و ما یه مراحلی رو میتونیم اینجوری طی بکنیم. بنا شد که این سوال رو از دو وجه بهش بپردازیم. چقدر فکر بکنیم؟ خیلی. باید وقت گذاشت. بدون وقت گذاشتن برای اندیشه انسان به حقیقت دعا نمیرسه. این دعاها رو نمیتونه قرائت بکنه. و بعد سطوح مختلفی از اندیشه بین انسانها وجود داره. عمق اندیشه خیلی بالاست. یه جاهایی این اندیشه انقدر اوج گرفته و انقدر این تفکر سطحش بالا رفته که دعاهایی رو مطرح میکنه که خب دیگه آدم میفهمه که با زیاد اندیشیدن هم به این سادگی بهشون نمیرسه. این کلماتی که حضرت امام گاهی از اوقات به صراحت ذکر میکردن، از جمله دعاهایی که از امام قرائت میکردن، این فراز از مناجات شعبانی است که این رو هم باز به عنوان مثال من ذکر میکنم. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا به من هبه کن. هبه یعنی این که به من هدیه کن، ببخش که دیگه نخوای پس بگیری و بی حسابم ببخش و بی دلیل بدون اینکه من حتی استحقاقشو داشته باشم، همین جوری به من بده دیگه. آقا برای چی آخه اینو به تو بدم؟ مثل اینکه شما رفتید دم مغازه فروشگاه ماشین، آخرین مدل های ماشین رو گذاشتن، برید داخل. البته این شوخی و مزاح تلقی میشه، میگه آقا نمیشه یکی این ماشین رو همجوری به من بدید. خب اونجا هم کمی بهت میخندن و شما میخندی و تفریحیه، بالاخره میگن چه انتظاری داره. حبلی یعنی همین، یعنی خدا بده دیگه، اصلا من میخوام. یادمون باشه بریم ماشین آخرین مدل تقاضای هبه بکنیم، یه کمی موجب تفریح مردمه، ولی خدا در خونش از این بزرگتر بخوایم میده. و این دوباره این باید قبلش خیلی فکر کرده باشیم در مورد این که خدا این کارو میکنه تا بتونیم این دعا رو بکنیم. حالا انشالله در جلسات بعد موضوعات اندیشیدن رو خواهیم داشت، ولی حضرت امام این رو داشت. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، کمال انقطاع به خودت رو به من عنایت بکن. حالا انقطاع الالله بدون کمالش چی میشه؟ بعضی وقتا که آدم از همه ابزار دستش خالیه، یه انقطاعی پیدا میکنه. البته متاسفانه بعضی ها وقتی که از ابزار دستشون خالی میشه، انقطاع به خدا هم پیدا نمیکنن، بدتر میشن، یعنی التماس به دیگران میکنن. من واقعا در این لحظات سحر دعا میکنم برای سیاستمدارانمون، اولا مثل حضرت امام به کمال الانقطاع الالله برسن، اون وقت هست که قدرتمند میشن، اون وقت هست که جامعه رو سعادتمند میکنن. ثانیا اگر به کمال الانقطاع نرسیدن، وقتی که مشکلی براشون پیش اومد به یه انقطاع نسبی الالله برسن، نه اینکه به مملکت فروشی و خود فروشی دست بزنن و مردم خودشون رو از نیکبختی فاصله بدن و بدبخت بکنن. حضرت امام با این کمال الانقطاع الیک اومد توی عرصه سیاست و کارهای نشدنی رو شد کرد. این انقطاع برای روح و برای قلب سیاستمداران ما لازمه. ما ممکنه بگیم سیاست ما اینه دیانت ماست، ولی سیاست مداران باید بگن سیاست ما این عرفان ماست. چون اگر انسان به اوج عرفان نرسه، تو عرصه سیاست متزلزل میشه و خطاهای نابخشودنی خواهد کرد اگر خیانت نکنه. در این سحر ماه مبارک رمضان دعا میکنیم برای تک تک آحاد این ملت و کل امت اسلامی که به این دعای امیرالمؤمنین علی علیه السلام برسن. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، به ویژه برای مدیران و مسئولان که به کمال الانقطاع الالله برسن و این دعایی که در حق امام مستجاب شده بود در حق تمام مدیران جامعه ما انشاءالله مستجاب بشه تا گره از کار مردم باز کنه.
انشاءالله دست شما در نکنه. ممنونم، این سحر هم استفاده کردیم از صحبت‌های آقای پناهیان و اضافه شد این نکاتی که به فراخور زمان ما و به فراخور نزدیکی سالگرد رحلت حضرت امام توسط آقای پناهیان مطرح شد. دعا می‌کنیم انشاءالله در این سحرها عاقبت به خیری نصیب همه ما بشه که بهترین دعاست، به فرموده خود حضرت امام هم که فرمودن عاقبت به خیری برای هم دیگه بخواین. التماس دعا یا علی، خداحافظ.